سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. امیدوارم روز سه شنبه 11 میزان برابر به 3 اکتبر را به خوشی آغاز کرده باشید. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنال در مورد وضعیت مهاجران افغان در پاکستان ابراز نگرانی کرده. دفتر آسیای جنوبی این سازمان بروز دوشنبه در صفحه ایکس نوشته که اکثر افغانهایی که از ترس طالبان به پاکستان فرار کردند در آنجا با اذیت و آزار، بازداشت و خطر اخراج روبرواند. سازمان عفو بین الملل افزوده که جامعه جهانی در این مورد چندان توجه نکرده. این در حال است که شورای مهاجران افغان در اسلام آباد تایید کرده که پلیس بروز یکشنبه حدود 800 پناهجوی افغان را در مناطق مختلف این شهر بازداشت کرده. کابینه پاکستان به تازگی پالیسی را تصویب کرد که بر اساس آن مهاجران غیر قانونی از آن کشور اخراج می شوند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در دومین بازی تمرینی خود در آستانه مسابقات جام جهانی در هند یک پس از چاشت به وقت کابل به مساف سریلانکا می رود. اولین بازی تمرینی افغانستان در برابر آفریقای جنوبی به علت باران لغو شد. رئیس احمدزی معاون مربی تیم افغانستان در مورد اهمیت بازی امروز به رادیو آزادی چنین گفت:
دغه تمریناتی میچونه یی خیدې د باری چې دغه دنیا هر ځاینه چې لوړل راځي دل دبی
بازی های تمرینی برای نستا تیم هایی که از مناطق مختلف جهان می آیند پیش از بازی در مسابقات جام جهانی با هم بازی کنند تا با میدان و هوا آشنا شوند. مسابقات جام جهانی کرکت در 5 اکتبر را با رقابت انگلستان، مدافع قهرمانی و نیوزیلند آغاز می شود. اولین بازی افغانستان در مسابقات جام جهانی در 7 اکتبر در برابر بنگلادش خواهد بود. بازی تیم سپاهان ایران با الاتحاد عربستان در اصفهان ناوقت روز دوشنبه لغو شد. با گزارش رادیو فردا، در حالی که تماشاگران در ورزشگاه منتظر آغاز بازی بودند، تیم مهمان ورزشگاه را ترک کرد و راهی میدان هوایی شد. هرچند دلیل این وضعیت به گونه رسمی اعلام نشده، رسانه های ایران و عربستان نصب مجسمه تناسر و گردن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در کنار زمین و خودداری میزبان از برداشتنش را دلیل لغو بازی عنوان کردند. هواداران خشمگین سپاهان با پرتاب اشیا به سوی مجسمه شعار مرگ بر دیکتاتور و فوتبال با سیاست نمیخواهم را سر دادند. سلیمانی در سال 1398 در حمله تیاره بی سرنشین امریکا در بغداد کشته شد و بعد دنبال حمله هوایی اسرائیل بر مواضع نیروهای سوریه در نزدیکی ولایت دیرزور در شرق آن کشور به روز دوشنبه 2 سرباز زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این را رسانه دولتی سوریه صبح زود امروز به نقل از یک منبع نظامی گزارش داد. اردوی اسرائیل به گونه فوری در این مورد تبصره نکرده. اسرائیل از سالها به این سو علیه آنچه اهداف مرتبط با ایران در سوریه می خواند حملات را انجام می دهد، جایی که نفوذ تهران از زمان آغاز حمایتش از بشار اسد رئیس جمهور سوریه در جنگ داخلی بیشتر شده. هفت و چهار دقیقه صبح به وقت افغانستان شد.
پول ما را سر وقتش نمیده، با ما زور میگه. اگر کشور خود ما میبود اصلا این کارها را نمیتونست با ما. چرا کشور مردم این کارها را میتونست؟
شکایت مهاجران افغان در ایران. در پاکستان مهاجران در این روزها حتی بازداشت می شوند و بعض با خطر اخراج روبروند.
در یک روز 800 نفر در اومه شهر اسلام آباد دستگیر کردند که از جمله 400 نفر دی دارای ویزه و راجستریشن پولیس و نمبر شارپ و اینا داشتند.
تأکید رئیس جمهور اوکراین بر حمایت بیشتر جهان از کشورش در جنگ با روسیه.
цілісності Європи неможливою без.
من مطمئن هستم که اوکراین و تمام جهان آزاد قادر به پیروزی در این جنگ هستند، اما پیروزی ما مستقیما به همکاری ما با شما بستگی دارد.
و برنامه کاروان زهرا نیز در نیمه دومین ساعت خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت در 7 روز هفته با شماییم، از 6 صبح تا 6 شام روی موجای کوتاه 19, 21 و 25 متر و از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم به همکاری طاهر روشان، مسئول بخش فنی استدیو. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، از رفتن صدها هزار شهروند این کشور به ایران و پاکستان گزارش شده. در ایران برخی اعضای پارلمان از حکومت آن کشور انتقاد کردند و گفتند که چرا از ورود مهاجران افغان جلوگیری نکرده. آنها ادعا می کنند که حضور گسترده مهاجران افغان در برخی شهرهای ایران مردم را نگران کرده. برخی از مهاجران افغان هم از مشکلات در برابرشان شکایت می کنند. مقامات ایران از حضور میلیون ها مهاجر افغان در آن کشور سخن می زنند. سلطان محمد سرور گزارش می دهد.
نوراقا رحمانی از 2 سال به این سو در ایران زندگی می کند. او در آنجا در یک رستوران کار می کند، اما می گوید که مالک رستوران تنخواه وی را به موقع نمی پردازد و زورگویی هم می کند.
پول ما را سر وقتش نمیده. با ما زور میگه. اگر کشور خود ما می بود اصلا این کارها را نمی تونیز با ما. چرا کشور مردم این کارها را می کند؟
رحمانی که از لوگر به ایران رفته می افزاید که در این اواخر رویه برخی ایرانی ها با مهاجران افغان سرد و ناخوشایند شده است. قبل از این هم از تعامل برخی ایرانی ها با مهاجران افغان شکایت شده گفته شده بود که آنها بهانه جویی کرده دستمزد کارگران مهاجر افغان را به موقع نمی پردازند. ولیزاده یک مهاجر افغان دیگر است که در تهران زندگی می کند. او می گوید که مشکلات افغان ها در ایران در 2 سال اخیر در کل افزایش یافته است.
در 2 سال گذشته با سقوط دولت قبل ما متاسفانه و این یک اوضاع سخت و آشفته را برای مهاجرینی که اینجا به سر می برن به بار آورده است. در چند استان یا ولایتی که در ایران مشخص شده برای اتباع، خیلی از افرادی که در همون چند ولایت هم افغان ها مشکلات زیاده دارن، اتباع در حوزه های آموزش، مکتب، در حوزه های مشاغل یا همون کارهایی که هست.
رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد در گزارش خود می گوید که برخی سیاستمداران و رسانه‌های دولتی ایران در این اواخر لحن خود علیه مهاجران افغان را تشدید بخشیدند. در این گزارش به اظهارات شدید لحن یک عضو پارلمان به نام محمد تقی نقدعلی اشاره شده که گفته است اکثر مردم از حضور انبوه مهاجران افغان در شهرها نگرانند و امنیت اجتماعی برهم خورده است. این نماینده خمینی شهر اصفهان در نشست روز دوشنبه مجلس یا پارلمان فراهم شدن فرصت آموزش به برخی از کودکان مهاجران افغان در منطقه خود را هجوم خوانده، مدعی شد که تحصیل دانش آموزان افغان امنیت کشور را تحت تأثیر قرار داده است. وی از حکومت انتقاد کرد که چرا برای جلوگیری از ورود مهاجران افغان برنامه‌ای روی دست ندارد. محمود حسین بنی اسدی، یک سیاستمدار دیگر و دیپلمات سابق، هم از ورود مهاجران افغان به ایران انتقاد کرد و حضور آنها را تحریک‌آمیز خواند. بر اساس معلومات رادیو فردا، در این اواخر مقاله ها و مطالب ضد مهاجران افغان در روزنامه های مربوط به اردو، سپاه و دیگر نشرات دولتی چاپ شده است. در این حال احمد وحیدی، وزیر داخلی ایران، 4 شنبه هفته گذشته از یک طرح برای اخراج مهاجران غیر قانونی افغان خبر داد و ادعا کرد که تا 5 میلیون مهاجر افغان بدون اسناد در ایران زندگی می کنند. اما ارقام دفتر کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان در ایران نشان می دهد که بعد از برگشت طالبان به قدرت در تابستان سال 2021 حداقل 1 میلیون نفر از افغانستان به ایران رفتند. در احصایه سال 2022 که از سوی حکومت ایران انجام شد، 2,600,000 مهاجر افغان در این کشور ثبت و راجستر شدند. حدود 500 هزار افغان نتوانستند در این سرشماری اشتراک کنند.
در پاکستان هم مهاجران افغان از مشکلات گوناگون سخن می‌زنند، جایی که شورای مهاجران افغان از بازداشت صدها مهاجر در یک روز در اسلام آباد خبر داده. آنسو منیزه کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی پاکستان می‌گوید که در 3 هفته گذشته حدود 1000 افغان در کراچی بازداشت شدند. بیشتر در این گزارش.
ادامه بازداشت و آزار و اذیت پناهجویان افغان از سوی پلیس پاکستان در شهرهای مختلف این کشور. شورای مهاجرین افغان مقیم اسلام آباد میگوید که تنها در عملیات روز یکشنبه پلیس پاکستان 800 پناهجوی افغان در مناطق مختلف اسلام آباد را بازداشت کردند. میرحمت رئوفی رئیس این شورا بر رادیو آزادی گفت:
بر علاوه که گرفتاری‌ها در سراسر جمهوری اسلامی پاکستان بنابر دستگیری مهاجرین غیرقانونی که هیچ نوع اسناد در اختیار نداشتند جریان داره، ولی در یک روز 800 نفر در همه شهر اسلام آباد دستگیر کردند که از جمله 400 نفر دی دارای ویزه و رجیستریشن پلیس و نمبر شارپ و اینا داشتند که یار رها کردند. 25 نفر یک جان تحت پروسیس است، احتمالاً متواقعش رد مرز کنند.
عبدالبصیر رئیس روابط عامه شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد میگوید که این بازداشت ها در مناطق مختلف اسلام آباد از جمله منطقه ترنول، سبزی مندوی، باریکاب و برخی مناطق دیگر انجام شده است. برخی از پناهجویان افغان مقیم اسلام آباد بر رادیو آزادی گفتند که روند بازداشت افغان ها از سوی پلیس در مناطق مختلف این شهر بر روز دوشنبه هم ادامه داشت. یکی از این پناهجویان افغان بدون گرفتن نامش میگوید که پلیس پسر کاکایش را هم بازداشت کرده است.
اگر ما با چشم خود میبینیم این میال موتر هاست که بار میشد میبره، کار داره نداره. بچه های کاکایم کار داره، دین روزوارم گرفته، کاکایم ها گرفته که تا کار تتصای نمیکنه که همی تا کنه تا کار تا ببینه میگه تاشو. بسیار دیگه وضعیت خراب است.
اما این بازداشت ها تنها به شهر اسلام آباد خلاصه نمی شود. منزه کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی پاکستان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر حدود 600 افغان در زندان بسر میبرند و بازداشت ها هنوز هم ادامه دارد.
با اسلام آباد کسی که مزمون ملگری وکیلانگی اغیرم
وکیلان همکار ما که در اسلام آباد هستند، اونا هم تایید کردند که تا 800 نفر بازداشت شدند و همین گونه از 9 سپتامبر به این طرف حدود 1000 نفر در شهر کراچی بازداشت شدند. 350 تنشان آزاد شدند و کار بالای پرونده های نصف دیگرشان از سوی محاکم جریان دارد و بازداشت ها تا هنوز در کراچی ادامه دارد و متوقف نشده است.
این در حال است که پلیس پاکستان در اعلامیه از روند بازداشت مهاجران غیرقانونی در پاکستان خبر داده است. در اعلامیه پلیس پاکستان گفته شده است که برای اقامت در پاکستان رعایت قوانین ضروری است و کمک با مهاجران غیرقانونی جرم پنداشته می شود. در اعلامیه از شهروندان پاکستان خواسته شده که در مورد کسانی که بدون اسناد قانونی در محلشان زندگی می کنند به پلیس اطلاع دهند. در همین حال برخی پناهجویان افغان در اسلام آباد ادعا می کنند که نزدیکانشان که اسناد قانونی در دست نداشتند از سوی مالکان خانه ها جواب داده شدند. پیش از این انوارالله کاکر نخست وزیر حکومت موقت پاکستان در گفتگو با یک تلویزیون خصوصی پاکستان گفته بود که اقدامات را برای بازداشت مهاجران غیرقانونی آغاز می کند. هرچند شمار دقیق افغانهایی که بدون سند اقامت در پاکستان به سر می برند مشخص نیست، اما برخی رسانه های پاکستانی پیش از این با نقل از برخی منابع گفته بودند که پاکستان قصد دارد بیش از 1 میلیون پناهجوی افغان را که مدارک اقامت قانونی ندارند از این کشور اخراج کند.
جلیل عباس جیلانی وزیر خارجه پاکستان هفته گذشته اعلام کرد که کابینه آن کشور پالیسی جدید را تصویب کرده که بر اساس آن مهاجران غیر قانونی از پاکستان اخراج خواهند شد. چقدر نگران کننده است این سوال را در آغاز گفتگوی با باقر احمدی از افغانهای مقیم پاکستان پرسیدم.
تصمیم دولت پاکستان مبنی بر اخراج مهاجرین تنها شامل کسانی نمیشه که اونا اسناد ندارن. تصمیم دولت پاکستان مبنی بر اخراج و یا 10 سال زندان ساختن مهاجرین افغان، مهاجرین را در بلا تکلیفی و جو ترس قرار داده که تمامی امورات روزمره مهاجرین هم از کار، تعلیم و دیگر امورات اجتماعی آنها را مختل کرده. کسانی که پیورکارد دارند، موعد کارتهایشان در جون 2023 خاتمه یافته و در بسیاری از موارد ما شاهد بازداشت آنها هم بودیم. دسته دوم کسانی هستند که در دفتر شارپ یا دفتر همکار یونیسیار ثبت نام هستند تا کیس هایشان توسط یونیسیار پروسس شود و دارنده یک توکن یا یک ورق راجستر از طرف دفتر سازمان ملل هستند و هنوز نمیدانند که شامل حمایت های سازمان ملل می شوند و یا در معرض اخراج اجباری قرار دارند. یک دسته دیگر کسانی هستند که با پاسپورت و ویزا به پاکستان سفر کرده و دولت پاکستان همزمان با تعیین ددلاین اخراج و زندانی ساختن مهاجرین پروسه تمدید ویزای اونا را هم از طرف وزارت داخلی پاکستان تعلیق نموده که می توانند در معرض زندان و یا اخراج اجباری قرار داشته باشند. کلن کسانی که کلن شامل هیچ یک از این دسته نیستند و اسناد اقامتی ندارند هویداست که سرنوشتشان چی خواهد بود. با این حساب می توان گفت که همه مهاجرینی که و پناهندگان افغانی که مقیم پاکستان هستند در معرض خطر دیسکری و اخراج قرار دارند و بنابر دسته‌بندی که دولت پاکستان نموده بودند که مبنی بر اینکه در مرحله اول کسانی که هیچ گونه اسناد ندارند، بعد دارندگان ویزای ختم شده و در نهایت بررسی در بین راجستر شدگان در سازمان ملل هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته و ما شامل بازداشت گروه های مختلف مهاجرین بودیم.
بله. چند روز قبل جناب احمدی با معذرت، خب در این شرایط بدون شک که مشکلات اقتصادی هم وجود دارد، در مورد وضعیت فعلی افغانهای آسیب پذیر برای ما بگوین که در چه وضعیت اقتصادی اینا قرار دارن، چقدر مایه نگرانی هست وضعیتشان؟
کلن در مهاجرین یا پناهندگان افغان شامل دو دسته هستند. کسانی که از 20 یا 30 سال قبل در پاکستان آمدند و سکونت گزیدند، اونها دارنده کارت پیور کارت هستند که از طرف دولت پاکستان در شراکت با سازمان ملل بر اونها توزیع شده و تا قبل از اعلام دولت پاکستان شامل سختگیری ها نبودند و میتونستند که روزمره با کارهای اقدام بکنند، مثلا شروع بکنند که امرار معاش شود. اما کسانی که بعد از آگوست 2021 آمدند، اونا طبیعتا اسناد موثق و محکم برای از اینکه بتونند که قناعت پلیس و دولت پاکستان را فراهم بکنند ندارند و نمیتوانستند کار بکنند و امرار معاش بکنند. با شروع سختگیری هایی که دولت پاکستان اعمال کرده و حتی در مناطق و محله ها در خانه ها اونها میرن و تلاشی ها را انجام میدن، طبیعی است که اونها نمیتونن در بازار کار بکنن و نمیتونن بیرون شون برای کسب مخارج روزمره زندگیشون.
انتظار این افغان ها از نهادهای مثل یونیسیار چیست دقیقاً؟
ببینید، یکی از دولت پاکستان انتظار دارن مهاجرین که بنابر اصل اسلامیت، انسانیت، همسایگی و موازین حقوق بشری، اینا انتظار دارن که دولت پاکستان کمی نرمش در این قسمت نشان بده از خودشان. از طرف دیگر سازمان ملل نه تنها در این مورد، بلکه از شروع مهاجرت پناهندگان افغان بعد از آگوست 2021 هیچگاه موضعی مشخص روشن در قبال پناهندگان اعلام نکرده و با عنوان یگانه سازمان حامی حقوق پناهندگان در سراسر جهان هیچگاه واکنشی به نفع پناهندگان نداشته است و حتی جایگاه اسناد صادر شده از طرف اداره سازمان ملل برای پناهندگان افغان که همان دکان یونیسیار اینا هسته، نتانستن که حفظ و صیانت بکنن، ارائه خدمات اجتماعی، پروسس پرونده های پناهندگان و اعطای اسکان مجدد در جای خودش باشه.
باقر رحمدی از افغانهای مقیم پاکستان با ما صحبت میکرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
همزمان با نگرانی از احتمال کاهش حمایت از اوکراین در غرب، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در کیف گفت که پیروزی در جنگ در برابر نیروهای روسیه به همکاری با اتحادیه اروپا بستگی دارد. این نشست برای ابراز همبستگی با اوکراین به روز دوشنبه در کیف برگزار شد. سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی روز دوشنبه خود به گرد همایی وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در کیف بر اهمیت حمایت دفاعی از اوکراین در جریان جنگ تاکید کرد.
من مطمئن هستم که اوکراین و تمام جهان آزاد قادر به پیروزی در این جنگ هستند، اما پیروزی ما مستقیما به همکاری ما با شما بستگی دارد. هرچی گام های قوی تر و اصولی تر با شما برداریم، این جنگ زودتر پایان خواهد یافت.
آقای زلنسکی افزود که اتحادیه اروپا باید گام های محکم تری در راستای حمایت دفاعی و حفاظت از زندگی مردم در اوکراین بردارد. و گفت که کیف به سیستم های دافع هوایی بیشتر نیاز دارد تا اینکه چند دستگاه پاتریوت می تواند وضعیت را در مناطق جنوبی اوکراین تغییر داده و حملات روسیه را ناکام کند. رئیس جمهور اوکراین به این گردهمایی که برای ابراز همبستگی با این کشور برگزار شد گفت که فشار تحریم‌ها بر روسیه کافی نبوده و خواستار همکاری بیشتر برای جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها توسط روسیه و خاتمه بخشیدن به تدارک مواد به روسیه شد که این کشور را قادر می‌سازد تا تولیدات نظامی خود را افزایش دهد. در این میان جوزف بورل رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا از ادامه حمایت از اوکراین اطمینان داده، نشست وزیران خارجه کشورهای این اتحادیه در کیف را تاریخی خواند و تاکید کرد که جایگاه اوکراین در میان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا است. دیمیتری کولیبا وزیر خارجه اوکراین با تاکید روی رغبت این کشور برای پیوستن به اتحادیه اروپا گفت که این نشست وزیران خارجه کشورهای عضو این اتحادیه در داخل مرزهای آینده این بلاک دایر شده است. اگرچه چند ماه بعد از تهاجم روسیه به اوکراین، اتحادیه اروپا در ماه جون سال گذشته به این کشور حیثیت عضو نامزد را قائل شد، ولی مذاکرات پیوستن اوکراین به این اتحادیه انتظار می رود چندین سال طول بکشد. در این حال برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند مجارستان با پیوستن اوکراین به اتحادیه مخالفند. ویکتور اوربان صدر اعظم مجارستان روابط نزدیک با رئیس جمهور روسیه داشته و مخالف کمک‌های نظامی به کیف و پیوستن این کشور با اتحادیه اروپا است. وزیران خارجه مجارستان و پولند در نشست روز دوشنبه در کیف حضور نداشتند و این دو کشور هیئت‌های پایین رتبه خود را به این گردهمایی فرستاده بودند. پولند با اینکه روابط گرم با اوکراین دارد، ولی این روابط در حال حاضر به دلیل اختلافات در مورد صادرات غله اوکراین تیره شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
فشرده خبرهای مهم تا لحظات دیگر، اما حالا اعتراض گروهی از فعالان حقوق زن در جرمنی وارد پنجمین روز شد. آنها میگویند آپارتاید جنسیتی در افغانستان به رسمیت شناخته شود. تمنا زریا پریانی که در شهر کلن خیمه تحسن برپا کرده و رهبری این اعتراض را به عهده دارد، به رادیو آزادی گفت که تاکنون به اعتصاب غذایی و تحسن آنان توجه لازم نشده. بیشتر در این گزارش.
شماری از فعالان حقوق زن در جرمنی که به هدف به رسمیت شناختن آنچه که آنان آپارتاید جنسیتی در افغانستان عنوان می‌کنند، اعتراضاتشان را سر گرفتند. آنان که پیش از این هم اعتصاب غذایی 12 روزه کرده بودند میگویند به خواستهایشان رسیدگی نشده است. تمنا زریا پریانی یکی از این فعالان که رهبری این اعتراض را به عهده دارد و از 4 روز بدین سو در شهر کلن جرمنی خیمه تحسن برپا کرده، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت خواستهایشان در کنار به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان، منع حمایت‌های مالی و سیاسی از طالبان و رهایی زندانیان است. بانو پریانی افزود که این خواست‌ها را یک بار دیگر به تازگی با نماینده وزارت خارجه جرمنی در یک جلسه آنلاین مطرح کردند.
هنوز کار به خصوص صورت نگرفته که قناعت بخش باشه بر ما. اعتراض ما ادامه داره به شکل نامحدود و مردم عام با ما پیوسته، ولی متاسفانه به اون شکلی که در دور نخست در اعتصاب قضا بود فعلا نیست، ولی گروه هایی که قبلا با هم همکار بودیم هنوز هم هستیم و این اعتراض پیش میبریم.
بانو پریانی و همکارانش پیش از این اعتصاب غذایی 12 روزهشان به این هدف را به تاریخ 12 سپتامبر پایان داده بودند. او پیش از این گفته بود که در دیدارهایش با نماینده های دولت جرمنی، امریکا و سازمان ملل متحد پیام زنان افغان را به وضوح به آنان رسانیده، اما تا هنوز پاسخ روشنی دریافت نکرده است. در این حال صدیقه مشتاق از فعالان حقوق زنان ادامه اعتراضات زنان افغان در خارج از افغانستان را سودمند می داند، اما می گوید نتایج آن ممکن در دراز مدت بر تغییر وضعیت زنان در افغانستان اثرگذار باشد. او به رادیو آزادی گفت:
زنانی که بیرون از افغانستان هستند به اعتراضات و اعتصاباتشان ادامه می دهند، اما این که چقدر تغییر بکنه شرایط زنان افغانستان نوازیت خوشبین بود، چون فعلا در سیاست و در میزهای گفتگوی جامعه جهانی چیزی به نام از اینکه بخواهند تصمیم قطعی گرفته شود در مورد افغانستان وجود نداره.
این در حال است که رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران افغانستان، به روز شنبه گفت طالبان نمیتوانند ادعا کنند که زندگی برای افغانها بهتر شده است، در حالی که به گفته او نیمی از جمعیت در حال حذف شدن است و فرهنگ ترس و سرکوب در افغانستان حاکم است. او از حکومت طالبان خواست تا فوراً جولیا پارسی و ندا پروانی، دو تن از زنان معترض و دیگر افراد را که به گفته او با بی‌عدالتی مشابه روبرو هستند، از بند آزاد کند. جولیا پارسی و پسرش به تاریخ 27 سپتامبر و ندا پروانی شوهر و پسرش به تاریخ 19 سپتامبر بازداشت شدند. طالبان از زمان به قدرت رسیدنشان تا کنون در کنار آن که به خواستهای زنان معترض پاسخ ندادند، آن را سرکوب و اعتراضاتشان را ممنوع ساختند. حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است، اما طالبان خلاف موضع دیگر کشورهای اسلامی و سازمان همکاری اسلامی به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب و پوهنتون را نمی‌دهند و کار زنان و دختران را در بسیاری اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی منع کردند. همچنان زنان اجازه کار در آرایشگاه‌ها و رفتن به پارک‌های تفریحی، ورزشگاه‌ها، حمام‌های زنانه و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی را ندارند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم. حالا هم پیام هایتان.
پیام ها و نظریات شما.
عبدالعزیز از ولایت بغلان، ولسوالی بغلان مرکزی، این اکشای آب خوردن ماست و افتاوه آب تارت ماست، این زندگی ماست، این حالت ماست. خداوند به حالت ما و شما رحم کنه. یعنی ای آب خوردن ما شب و شام شال 12 ماه، یعنی ای آب خوردن ما در این پتک هاست.
من یک سوال داشتم که مکتبه ما که شروع میشه؟ مکتبه دختره بالتر استم فیششون که شروع میشه؟ این در ولایت های گرمسیر سال تعلیمی جدید شروع شده، اما ایش خبری از بازگوشه های مکتبه دختران بالتر استم فیششون نیه؟ مکتبه ما شروع میشه نمیشه؟ اگر میشه که میشه و اگر نمیشه چرا نمیشه؟ و سلام.
این ما اثر خوشدلی بسیار همه زندگی ما تا دار ندار ما هم از بین رفته، درخت و زمین ما هم خوش شد، کشت و کار هم از بین برفته، مال و مایشی ما هم از بین رفته، تعداد 40 خانه همگی فراری ما اختیار کنیم، چون آبی آشامیدنی تا از دیگه و دیگه از هم از بین رفته.
خشکی و بیابی و مالا تلف شد دیگه، کار کاسبی ما همی مالداری بود، حالا که از کلدن سال خشکی شد او نیه چا و از چا میاره، یک تانکر و 800 افغانی میده، 800 افغانی او هم قابل استفاده اصلا نیه، اصلا نمیشه بخوری، حتی مالم که میخوره مریض میشه.
ما از اولسوالی خنقه تماس گرفتیم، ما از دست آب خیلی بتنگ هستیم، آب چور و تلخ است، میخورم شکم درد میشم.
امسال خشکسالی شدید در افغانستان وجود آمده، آب و چاهای کشتاکای ما خشک شده است.
تشکر از پیام های شما.